نام خدا، سلام. با دومین اپیزود از پادکست معجون در خدمتتون هستیم. معجون گوشیدنی خوشمزه با طعم تاریخ و سیاسته. معجون با دیدگاه متفاوتی به تحلیل تاریخ میپردازه و به مخاطبانش این امکان رو میده که تاریخ رو به صورت تلفیقی و عجین شده با موضوعات مختلف روز بشنون و حتی اونه که از تاریخ متنفرن هم از شنیدنش لذت ببرن. پادکست معجون با حمایت نوار تقدیم شما عزیزان میشه. نوار اولین و بزرگترین مرجع قانونی کتاب صوتیه که در زمینه‌های مختلف مثل کتاب صوتی، پادکست، سریال صوتی و خلاصه کتاب صوتی فعالیت گسترده‌ای در تولید و انتشار اونها داره. تو این قسمت از معجون میخوایم یه روایت تاریخی رو براتون تعریف کنیم که مربوط به انقلاب بزرگ آمریکا میشه. در واقع میخوایم گزارشی از عملکرد یه آدم بدیم، یه نفر که تو شکلگیری انقلاب آمریکا خیلی موثر بوده اما اونقدر شناخته شده نیست. ما عملکرد و رفتار این شخص رو در جریان انقلاب آمریکا از نظر روانشناسی و جامعه شناسی هم بررسی میکنیم. پس همراه معجون خوشمزه امروزمون باشید. بعد از ظهر 18 آوریل 1775، یه پسر جوان که توی استبل اسبای کرایه‌ای توی شهر بوستون آمریکا کار میکرد، به طور اتفاقی از یه فرمانده نیروهای انگلیسی یه جمله شنید. اون فرمانده نظامی داشت به همراهش میگفت فردا به حسابشون میرسیم. اون پسر جوان بعد از شنیدن این جمله خودشو به نقره کار شهرشون رسوند و ماجرا رو براش تعریف کرد. گفت من صحبت درگوشی دو تا افسر انگلیسی رو شنیدم که میگفتن فردا به حسابشون میرسیم. شنونده این پیام کسی نبود جز پاول ریوری. پاول ریوری همون شخصیه که در جریان انقلاب آمریکا نقش خیلی مهمی داشت و ما تو این اپیزود میخوایم راجبش صحبت بکنیم. پاول یه آدم عادی نبود، اون یه نابغه بود. ماهیگیر، شکارچی ماهر، دوستدار تئاتر، تاجر زبردست و عضو گروه‌های اجتماعی مختلف بود. برای همین روز خاکسپاریش هم افراد خیلی زیادی حضور داشتند. در سال 1773، آمریکایی‌های مستعمره بریتانیا از ظلم حاکماشون تحت فشار قرار گرفته بودند و برای مبارزه با اونها ده‌ها کمیته انقلابی تشکیل داده بودند. البته تو اون دوره کمیته‌ها هیچ نظم سازمانی رسمی نداشتند. پاول برای مرتبط کردن هسته های گروه های انقلابی به سرعت فعال شد. اون برای پیام رسانی بین گروه ها مکررن بین فیلادلفیا و نیوهمشار رفت آمد میکرد. تو اون زمان 7 گروه حامی انقلاب که مجموعاً 255 نفر بودن فعالیت داشتن که فقط 2 نفر در هر 5 گروه عضویت داشتن که یکی از اونها پاول ریوری بود. در سال 1774 وقتی که ارتش انگلیس تصمیم گرفت گروه‌های مقاومت رو توی ناحیه بوستون ریشه‌کن بکنه، انقلابیون برای حفظ یکپارچگیشون پاول ریوری رو به عنوان رابط انتخاب کردن چون اون همه انقلابیون رو میشناخت. بعد از پیروزی انقلاب آمریکا هر وقت بیماری واگیردار شایع میشد، پاول با مسئول امور بهداشتی شهر بوستون مشغول به کار میشد. بعد از حادثه آتش سوزی بخش قدیمی شهرم اون اقدام به تأسیس شرکت بیمه آتش سوزی ایالات ماساچوست میکنه و یه مؤسسه خیریه برای کمک به افراد فقیر درست میکنه. تو جریان محاکمه جنایتکاران بزرگ اون دوران، پاول ریوری به سمت سخنگوی هیئت منصفه انتخاب شد. خب تا اینجا یه سری صحبت کردیم راجع به شخصیت پاول ریوری و کارهایی که انجام داده بود تا شما اونو بیشتر بشناسین. بریم به ادامه داستانی که داشتیم تعریف می‌کردیم بپردازیم. رسیده بودیم به جایی که پسر بچه کارگر استبل اون جمله‌ای رو که از افسر انگلیسی دزدکی گوش داده بود رو برای پاول ریوری گفت و ریوری هم از کنار این جمله ساده نگذشت و با دقت به حرفای پسر بچه گوش داد. تو همون روز قبل از صحبتهای پسرک، پال ریوری یه شایعاتی شنیده بود. بهش خبر رسیده بود که خدمه کشتی‌های انگلیسی به سرعت توی کشتی‌های جنگی جابجا میشن و تناب کشتی‌ها رو محکم می‌بندن و ملوانای انگلیسی هم به ظاهر داشتن آخرین دستورات فرمانده‌هاشون رو برای حمله دریافت می‌کردن. همه چیز برای پاول هاکی از این بود که فردا دیگه یک روز عادی نیست. فردا یه روز سرنوشت ساز برای شهر بوستونه. ظاهراً انگلیسی‌ها خیلی وقت بود ببرده بودن توی ایالت ماساچوست گروهک‌های انقلابی فعالیت دارن و برای همین ترتیب یک حمله همه جانبه رو دادن که اونا رو از بین ببرن. پاول ریوری با خودش فکر کرد و گفت که یا باید بشینه و دست رو دست بذاره تا فردا شاهد این باشه که شهرش سقوط میکنه و تمام زحمت‌های چندین ساله خودش و دوستاش نابود میشه، یا همین الان از جاش بلند شو خبر حمله انگلیسی‌ها رو به تمام مردم ایالت و هسته‌های انقلابی برسونه. اون راه دوم انتخاب میکنه. اتفاقی که اون شب پاول ریوری رقم زد بعدها بخشی از تاریخ آمریکا شد که داستان اون برای هر دانش آموز آمریکایی بازگو میشه. ریوری مسئله رو برای چند تا از دوستاش تعریف کرد و اونا تصمیم گرفتن خبر رو به گوش ساکنان اطراف شهر بوستون برسونن و اونا رو برای نبرد احتمالی با انگلیسی‌ها آماده کنن. ریوری سوار بر اسب حرکت خودش رو به سمت شهر لکزینگتون آغاز میکنه و از هر شهری که رد میشه به خونه رهبر جنگجوهاش میره و اونا رو از حمله انگلیسی‌ها آگاه میکنه و تأکید میکنه که این خبر رو به همه ساکنان شهر برسونه. در دل شب زنگ کلیساها به صدا در اومدن و طبل‌ها نواخته میشدن. کسایی که از این خبر آگاه میشدن سوارانی رو به نقاط مختلف میفرستادن تا خبر حمله رو مثل ویروس همه جا منتشر کنن. در صبح 19 آوریل 1775 وقتی که پیشقراولان نیروهای انگلیسی حرکت خودشون رو به سمت شهر لکزینگتون شروع کردن، با چیزی که اصلاً پیشبینیشو نمی‌کردن غافلگیر شدن. اونا با مقاومت شدید و سازمان یافته مبارزان محلی روبرو شدن که سرسختانه باهاشون می‌جنگیدن و شکستشون دادن. از همین جا بود که تاریخ انقلاب آمریکا آغاز شد. نبرد لکزینگتون که در ادامه بیشتر راجبش توضیح میدیم، نقطه عطف پیروزی انقلاب آمریکا بود و این پیروزی هم حاصل نمیشد مگر با تاخت شبانه پاول ریوری و اطلاع رسانی اون به مردم ایالت. اون مهارت بالایی تو کسب اطلاعات و منتشر کردنش داشت و از اونجایی که وجهه خوبی هم بین مردم و انقلابیون داشت، یه جورایی همه حرفشو میخوندن و اینجوری شد که انگلیسی‌ها تو نبرد لکزینگتون شکست خوردن. شاید با خودتون بگین خب اگه هر کس دیگه ایم به جای پاول ریوری بود و اون خبر مهم رو میرسون، بازم مردم برای جنگیدن بسیج میشدن و جلوی انگلیسی ها رو میگرفتن دیگه. در واقع این خود خبر بوده که مهم و ارزشمند محسوب میشه. حالا فرق نمیکنه خبر رسونش کی باشه. اما من یه مثال نقض برای این حرفتون دارم. درست تو همون شب یعنی 18 آوریل یکی دیگه از انقلابیون بوستون به نام ویلیام دیوز همون خبر رو از یه مسیر دیگه‌ای به شهر لکزینگتون رسوند. اون تقریباً همون مسافتی رو که پاول ریوری طی کرده بود تاخت و خبر حمله انگلیسی‌ها رو به اهالی هر شهر و دیاری که رد می‌شد رسوند، اما این تاخت شبانه کارساز نشد. رهبران اون نواحی که دیوز خبر حمله رو بهشون رسونده بود، صبح فرداش اصلاً آمادگی رویارویی با نیروهای انگلیسی رو نداشتن. در واقع تعداد جنگجویان والدهام، بزرگترین شهری که دیوز خبر رو بهشون رسونده بود، اونقدر کم بود که برای تاریخ نویسا این شبهه به وجود اومده بود که شاید مردم این شهر با انگلیسی ها همدست شده بودن، اما بی تردید اینطور نبود. مردم والدهام تا زمان ورود قوای انگلیسی به شهرشون براشون مسلم نشده بود که قشون انگلیس تو راهه. مردم والدهام مثل لکزینگتون خبر حمله انگلیسی ها بهشون رسیده بود، اما آمادگی مقابله با اونا رو نداشتن، چون کسی که خبر حمله رو بهشون رسونده بود مثل پاول ریوری کار کشته نبود. پس این خود خبر نیست که به تنهایی موثره، خبررسونش هم مهمه. اما دلیل اینکه ریوری توی مأموریتش موفق شد اما دیوز شکست خورد چی بود؟ دلیل پیروزی ریوری و شکست دیوز برمیگرده به تفاوت‌هایی که این دو نفر با هم داشتن. میزان همه‌گیر شدن هر پیام اجتماعی بستگی به میل و علاقه مبلغ اون پیام و میزان مشارکتش تو کارهای اجتماعی داره. به زبون ساده‌تر، برای فراگیر شدن یه موضوع اجتماعی لازم نیست افراد زیادی اونو ترویج کنن، بلکه فقط کافیه افراد کم خاصی اونو منتشر کنن. آدمی مثل پاول ریوری برعکس دیوز یه خبره محسوب میشه که بلده چطوری خبرشو بین مردم فراگیر کنه و از طرفی هم بین اقشار مختلف محبوبیت و وجه خاصی داره. اون مثل یه رابط عمل میکنه که آدمای مختلف رو به هم لینک میکنه و براشون هدف گذاری میکنه. در واقع آدمای مثل پاول ریوری تعدادشون تو جامعه خیلی کمه، اما یکی از اونا کار 1000 تا آدم معمولی رو انجام میده. همونطور که یه نفر مثل پاول ریوری برای فلج کردن قشون انگلیسی کافی بود. برای اینکه نقش پاول ریوری رو توی شکلگیری انقلاب آمریکا بهتر متوجه بشیم، براتون آزمایش رو که یه جامعه شناس به نام استانلی میلگرام انجام داد تعریف میکنم. اواخر دهه 1860 میلادی یه روانشناس و جامعه شناس آمریکایی به نام استانلی میلگرام براش این سوال ایجاد شده بود که آیا ما انسان‌ها دنیای مستقل خودمون رو داریم و مستقل از هم عمل میکنیم، یا اینکه به وسیله یک شبکه ارتباطی به هم وصلیم؟ میلگرام برای پاسخ به این سوالش آزمایش رو طراحی کرد. اون به طور رندوم برای 160 نفر از اهالی شهر اوماها توی غرب آمریکا پاکت نامه فرستاد که داخل پاکت اسم و نشونی یک کارگزار سهام که توی شهر شارون سکونت داشت نوشته شده بود. شهر شارون هم شهری تو شمال شرقی آمریکا. میلگرام از اون افرادی که براشون پاکت رو فرستاده بود خواسته بود که پاکت رو برای یکی از آشناهاشون بفرستن که فکر میکنن محل کار یا زندگیشون نزدیک آدرس خونه کارگزاره. میلگرام به افرادی که در آزمایش شرکت کرده بودن گفته بود حتما پاکت رو برای کسی ارسال کنن که حدس میزنن با یا بدون واسطه میتونه نامه رو برای کارگزار بفرسته. اون میخواست بفهمه که این نامه ها با چند واسطه به دست کارگزار میرسن. شاید اگه از شما بپرسن که یه پاکت نامه از شهری توی غرب آمریکا چند بار باید دست به دست بشه تا به دست فرد مشخصی توی شهر شارون یعنی شمال شرقی آمریکا برسه، جوابتون این باشه که حداقل 100 تا واسطه برای این کار لازمه. حالا فرض این آزمایش اینه که دسترسی مستقیم به اون فرد کارگزار وجود نداره. اما میلگرام توی آزمایشش مشاهده کرد همه نامه‌ها با 5 یا 6 تا واسطه به کارگزار رسیده بودن. اون اسم این یافته رو گذاشت ارتباط 6 مرحله‌ای. نکته خیلی جالب‌تر که میلگرام توی آزمایشش بهش پی برد این بود که بیشتر از نصف نامه‌ها رو فقط 3 نفر به کارگزار رسونده بودن. یعنی اون واسطه‌های آخر که بعد از 4-5 بار دست به دست شدن نامه قرار بود نامه رو به کارگزار بدن، در واقع 3 شخص واحد بودن. یعنی تمام اون 160 نفر به همراه واسطه‌هاشون که یه چیزی حدود 700 نفر می‌شدن، بیشتر از نصفشون از طریق این 3 نفر با کارگزار در ارتباط بودن. در واقع اگه اون 3 نفر نبودن، وجود 700 واسطه دیگه خیلی کارایی نداشت و بیشتر از نصف نامه‌ها به کارگزار نمی‌رسید. بذارین کل قضیه رو یه بار دیگه از اول مرور کنیم. از 160 نفر توی شهر اوماها خواسته میشه که یه نامه رو برای یکی از اقوام یا آشنایاشون بفرستن که فکر میکنن میتونه نامه رو به کارگزار توی شهر شارون برسونه. نتیجه این میشه که 160 آدم جدید نامه رو دریافت میکنن و باید نامه رو برای کسایی بفرستن که یه لایه به کارگزار نزدیکترن. تو لایه بعدی 160 نفر دیگه به آزمایش اضافه میشن و همینطور نامه مرحله به مرحله دست به دست میشه تا تعداد افراد آزمایش به چیزی حدود 700 نفر میرسه و تو مرحله بعدی به جای اینکه 160 نفر دیگه به آزمایش اضافه بشن، فقط 3 نفر واحد هستن که نامه رو بدون واسطه به کارگزار میرسونن. در واقع اون 700 نفر بدون اینکه خودشون بدونن فقط از طریق همون 3 نفر با کارگزار در ارتباطن. در حقیقت ما آدم‌های معمولی بیشتر با افراد دوروبرمون که فعالیت‌های مشترکی داریم یا نسبت خویشاوندی باهاشون داریم یا اینکه محل کار یا زندگیمون نزدیکی ارتباط داریم. اگه از دو تا دانشجو که با هم دوستن بپرسین که چرا با هم دوست شدن، بهتون اینطور جواب میدن که چون رفتار و اخلاقمون شبیه به همه. اما جواب درست اینه که چون فعالیت‌های مشترکی دارن. در واقع چیزی که آدم رو به هم نزدیک میکنه محل زندگی یا فعالیت اجتماعی مشترکه و بقیه عوامل مثل تشابه اخلاق و رفتار و اینا تو درجه های بعدی مورد اهمیتن. شاید شما با دوستان اطرافتون اخلاقای مشابهی داشته باشین، اما میلیون ها آدم دیگه رو کره زمین وجود دارن که از لحاظ اخلاقی و رفتاری خیلی به شما نزدیکترن. پس چرا با اونا دوست نشدین؟ جوابش واضحه، چون هیچ عامل اجتماعی نبوده که شما رو به هم نزدیک کنه. اما آدم های خاص مثل پاول ریوری اینطوری نیستن. اونا تو فعالیت های اجتماعی متنوعی مشارکت دارن و مثل کانکتور آدم ها رو به هم وصل میکنن. پاول ریوری هم یک کسی مثل اون 3 نفر بود که اگه نبودن ارتباط اون 700 نفر با همدیگه و با کارگزار دچار مشکل میشد. شناختن این همه آدم خودش یه مهارته که فقط انسانای خبره‌ای مثل پاول ریوری این مهارت رو دارن. این آدما همون آدمایین که ما رو به دنیای پیرامونمون ربط میدن و با نبوغی که دارن انسانهای این جهان رو به هم نزدیک میکنن. بدون شک هر کدوم از ما حداقل یه نفر از این افراد رو میشناسیم، ولی بعید میدونم راجع به اهمیتشون تا حالا زیاد فکر کرده باشیم. در صبحدم 19 آوریل 1775 مردم عادی شهر لکسینگتون از 10 تا 60 ساله تپانچه، تفنگ، یه شمشیر به دست جمع شدن تا با نیروهای انگلیسی بجنگن. تعدادشون رفته رفته زیاد می شد. کشاورزای شهرهای دوردست وسایل کار و زمیناشون رو رها کرده بودن و به نیروهای نظامی برای دفاع از شهرشون پیوسته بودن. همزمان با حرکت نیروهای محلی شهر، سربازای انگلیسی با آرایش کامل جنگی برای تصرف شهر حرکت کرده بودند. نزدیک طلوع خورشید و در نور کم صبحگاهی، نیروهای محلی برای اینکه با سربازای انگلیسی برخورد نداشته باشند، از تپه‌های اطراف شهر عبور کردند تا به سرعت خودشونو به مرکز شهر برسونن. سرانجام نیروهای دو طرف تو مرکز شهر با هم روبرو شدن. یه طرف میدون اصلی شهر چند صد تا سرباز تا دندون مسلح ارتش انگلیس مستقر بودن و سمت دیگه میدون گروه کوچیک نیروهای محلی شامل مردم عادی سفارایی کرده بودن. نبرد آغاز شد و تو چند مرحله در چند روز طول کشید و در آخر انگلیسی ها به عنوان حمله پایانی که میخواستن با یه حرکت انبار مهمات شهر رو تصرف کنن، به شدت شکست خوردن و مجبور شدن که عقب نشینی کنن. انگلیسی ها تو نبرد لکسینگتون حدود 1/3 کل نیروهاشون از دست دادن. کتابای تاریخ آمریکا پر از شرح رشادت‌های جنگجویان محلی که دلاورانه از شهرشون در مقابل قشون انگلیسی دفاع کردن. این شروع انقلاب آمریکا بود. یک سال بعد، یعنی 1776، نیروهای انقلابی استعمارگرای انگلیسی رو از شهر بوستون هم بیرون کردن. به این ترتیب ایالت ماساچوست به عنوان اولین ایالت استقلال یافته در جریان انقلاب آمریکا محسوب میشه و رفته رفته 12 ایالت دیگه هم اعلام استقلال کردن و نهایتاً در سال 1789 انقلاب آمریکا به سرانجام خودش میرسه و جورج واشنگتن به عنوان اولین رئیس جمهور رسمی کشور ایالات متحده آمریکا شروع به کار میکنه. ایالات متحده که در حال حاضر داره 50 ایالت هستش، تو اون زمان متشکل از 13 ایالت بود که به همین خاطر پرچمی که برای این کشور تازه استقلال یافته طراحی شد متشکل از 13 ستاره و 13 خط نواری قرمز و سفیده. بدون شک اگر اون پسرک کارگر استبل خبر حمله انگلیسی‌ها رو به پاول ریوری نمی‌داد و اون این خبر رو تو سراسر ایالت پخش نمی‌کرد، سرنوشت جور دیگه‌ای رقم می‌خورد. باز هم یه اتفاق ساده و پیش پا افتاده یه نتیجه بزرگ رو رقم زد. نقل قول کردن یه حرف درگوشی از زبون یه کارگر ساده جرقه یه انقلاب بزرگ رو روشن کرد. این مثال هم یه چیزی شبیه به همون موضوعیه که تو اپیزود قبلم راجبش توضیح دادیم. باترفلای افکت. بال زدن یه پروانه کوچیک توی آفریقا باعث میشه یه طوفان بزرگ توی آمریکا به وجود بیاد. اینا یه مش تئوری نیستن. همونطور که توی علم مدیریت ثابت شده، هزاران مثال دیگه هم مثل همین داستانی که براتون تعریف کردم وجود داره که این موضوع تایید میکنه. پیروزی انقلاب آمریکا مرهون زحمات تعداد انگشت شماری از انسان‌هایی بود که توانایی و نبوغ ویژه‌ای داشتن. کسایی مثل پاول ریوری که متاسفانه خیلی کمتر از بقیه آدمای تاثیرگذار توی انقلاب آمریکا بهش پرداخته میشه. همه تاریخ نویسا معتقدن که اگر انگلیسی‌ها تو نبرد لگزینگتون پیروز می‌شدن، انقلاب آمریکا یا اصلا رخ نمی‌داد یا با چند صد سال تأخیر اتفاق می‌افتاد. کسی که با تاخت شبانه خودش و با نبوغ و توانایی بالایی که توی ایجاد ارتباط بین آدم و پخش اخبار جنگ بین اونها رو داشت و عامل مهم پیروزی نیروی انقلابی توی نبرد لگزینگتون بود، یعنی پاول ریوری، اونقدرها هم به عنوان یک قهرمان ازش یاد نمیشه و اگر شما واژه انقلاب آمریکا رو توی اینترنت سرچ کنین بیشتر از افرادی مثل بنجامین فرانکلین و توماس جفرسون و جان ادامز حرف زده و اثری از پاول ریوری و زحمتی که برای استقلال آمریکا کشید نیست. حتی اگه اسمش رو هم به فارسی توی گوگل سرچ کنین چیز زیادی ازش وجود نداره. همه ما تو زندگیامون پاول ریوری های زیادی داریم که ارتباط خودمون رو با بقیه مدیون اونا هستیم. این افراد با نبوغ و استعداد فوق‌العاده‌ای که دارن، آدمای این دنیا رو به هم نزدیک می‌کنن. قدر پاول ریوری های زندگیمون رو بدون. محتوای این اپیزود برگرفته از کتاب نقطه عطف اثر مالکم گلدول بود. کتاب مفیدیه تو زمینه روانشناسی و جامعه شناسی کلا. راجع به همین مباحثی که تو این اپیزود راجع بهش صحبت کردیم، یعنی قانون میلگرام و اینا، مفصل توضیح داده. پادکست بی پلاس هم خلاصه‌ای از این کتاب رو منتشر کرده که لینکش رو توی قسمت توضیحات پادکست قرار داده. ممنون از اینکه پادکست معجون رو دنبال می‌کنید. معجون رو من، نوید حقوقی و مسعود فهیمی برای شما ساختیم. خیلی خیلی خوشحال میشیم که اگه ما رو به دوستای پادکستی خودتون معرفی کنین و پادکست مجنون رو باهاشون به اشتراک بذارین. بهای گوش دادن به پادکست دانلود مستقیم اون از پلتفرم های مخصوص پادکسته. پس برای معرفی لازم نیست فایل پادکست رو برای کسی بفرستید. فقط کافیه لینکش رو به اشتراک بذارید. شما میتونید از طریق اپلیکیشن های پادکچر مثل کاست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست یا از طریق سایت و اپلیکیشن نوار حامی پادکست مجنون ما رو دنبال کنید. حتما هم یه سری به پیج توییتر یا اینستاگرام ما بزنید و نظراتتون رو از این طریق بهمون برسونید. ما با آیدی مجون پاد MAJOONPOD توی شبکه‌های اجتماعی فعالیت داریم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. مؤید و پیروز باشید.